خب خوش آمدیم به امشب. بذارید که ما نفس تو نفس باشیم با همین هزاران هزار عاشقی که الان در یک شب مانده به 40 سیدالشهدا تو بین الحرمین دارن عزاداری میکنن. این صداهای زنده و نفس به نفس شدن با هزاران هزار عاشق برای همه ماها مایه برکته. گفت باشد کزان میانه یکی کارگر شود. اگه یه صدا بره آسمون که میره، یه صدا زیر این قبه به هدف استجابت بشینه، دست بقیه رو هم میگیرن. برادر بزرگوار و فاضل گرانمایه حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا حامد کاشانی امشب پیش ما هستن. آقا خیلی خوش آمدین، زیارتون قبول باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجدد محضر شما سلام عرض میکنم، عرض سلام دارم محضر بینندگان عزیز. انشالله که زیارت اونهایی که مشرف شدن قبول باشه. اونهایی هم که از دور سلام میکنن، از صادق سلام الله علیه فرموده که ما از اونها هم پذیرایی میکنیم. انشالله همه مردم ما امشب زهار ابو عبدالله الحسین باشه.
انشالله. شما از این زاویه تا حالا صحن و سرای سید الشهدا رو دیده بودین؟
نه، اتفاقا وقتی داشتم نگاه میکردم از طرف همه بیننده ها سلام عرض کردم. به برکت این بیننده های عزیز نصیب شده ما هم اومدیم اینجا. فاصله شاید نزدیکترین فاصله به گنبد منور سید الشهدا سلام الله علیه و حاجات همه رو سفیر شدیم انشالله به اربابمون منتقل کنیم.
انشالله در خدمت شماییم. شوق زیارت و همه شمایی که اگه خودتون کربلا نیمدین انقدر عاشقین که دوست دارین کمک کنین یه زائر، یه نایب، یه نفری که دستش نمیرسه او بیاد زیارت کربلا. بسم الله.
از امام صادق علیه السلام پرسیدند کسی که خود نتواند زائر کربلا شود اما هزینه دیگری را فراهم کند اجرش چیست؟ امام فرمودند در مقابل هر درهمی که خرج کرده خداوند متعال به قدر کوه احد از حسنات به او داده و چند برابر هزینه را که متحمل شده برایش باقی گذاشته و بلاهایی که نازل شده را از وی دور گردانده و داراییش را حفظ و نگهداری می کند. شوق زیارت فرصتی برای سهیم شدن در زیارت آنان که کربلا نرفتند. شما هم با هر توان و بنیه مالی می توانید در ثواب عظیم اعزام کسانی که آرزوی دیدن کربلای معلا را دارند سهیم شوید. ارسال کمک های نقدی با شماره گیری کد دستوری ستاره 8877 ستاره 8888 مربع.
خب ما الان چند شبی است شما مستحضرید، محضر حاج آقای عالی، محضر حاج آقای رئیسی، محضر اساتید که میرسیم راجع به فرازهای زیارت 40 که مثل پس فردا روزی از نشانه‌های مؤمن امام عسکری علیه السلام یکی از اون نشانه‌ها رو زیارت 40 دانستن، راجع به زیارت 40 و بعضی از فرازهاش سخن میگیم. حاج آقا حامد و بزل فرمودن و بزل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. زیاد هم در طول سال تو مخاطب خاص همین شبها راجع به این فراز سخن گفتیم، اما دو فراز بعدی مد نظر منه و با حظه بالارض الادنا و شرا آخرته بالثمن الاوکس. من دوست دارم سه فراز رو پشت هم معنا کنید، هم راجع به فراز دوم و سوم امشب با هم یه خود سخن.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از اتفاقات عجیب روزگار ترسناک برای امثال من عبارات منصوب امام صادق سلام الله علیه. ائمه ما علیهم صلوات الله در مورد این موضوع دو گونه به ما فرمایش فرمودن، یعنی مردم اون حاضر در اون روز کربلا رو دو دسته کلی کردن، حضرت مجتبی و حضرت سجاد. فرمودن اینایی که اومده بودن اونجا بخشیشون با قربتن الالله مقابل حضرت ایستادن، یعنی کسانی هستن که گول خورده بودن و خیال میکردن دارن دینداری میکنن. این یه گروه که میشه راجبش گفته او کرد. یه گروه هم روایاتی است که حضرت صادق و بعض ائمه دیگه فرمودن که وقت تواضر علیه من غرته الدنیا، پشت به پشت هم دادن کسانی که دنیا فریبشون داده بود، دنیا فریبشون داده بود، متحد شدن علیه شما یا سید الشهدا. و با احذه بالارض للادنا، مفت هم فروختن، ارزان فروختن. اینجا نمیخواد عزت بفرماد میشه امام حسین رو گران فروخت ها، اگر به بهای کل دنیا هم میفروختن ارزان بود، ولی اینها به حتی این هم نفروختن. یاد حضرت یوسف میافتیم که و شروه به ثمن بخس، بعدم فرمودش حضرت صادق که آخرتشون رو به چندرغاز فروختن. این سه فقره از این زیارت در تاریخ نمونه های بسیار زیادی داره.
من قبلش پرانتزمو باز کنم، یه جاهایی میفرماید که فی سبیل الله امام حسین رو کشتن، الان اینجا میفرماید که به ثمن بخس برای دنیا، یعنی اینجا العیاذ بالله زیارت در واقع گویا نیست؟
نه،
منظور چیه؟
بله، ما تو فضاهای طلبگی یه عنوانی برای این داریم، میگیم مثلا فرض بفرمایید که گاهی روایتی موضوعی رو از زاویه نگاه میکنه، روایت دیگه از زاویه، این هم دیگه رو تکمیل میکنه. یه وقتی موضوع اینه آیا دنیا میتونه کاری بکنه ما مقابل سید الشهدا بیستیم، نستجیر بالله سنگ به سمتش پرت کنیم برای چندرغاز دنیا، امام صادق میفرماند بله میشه. امام مجتبی حضرت سجاد میفرمان ما دیدیم، حضرت سجاد میفرماد کسانی اومدن به پدرم حمله کردن، قربتن لله گفتن، یعنی اونا کسانی بودن که دینشون از جایی که باید بگیرن نگرفتن. رسول خدا فرمود که من ثقلین دارم، از این قرآن و عصرت فاصله بگیرید بیچاره میشید، دنیا آخرتتون از دست میره، انقدر نستجیر بالله وحشیگری و سباییت در شما به وجود میاد. راهب غیر مسلمان اون سر مطهر رو ببینه، نورش رو میبینه، حاضر پول بده ببره یه شب پیش خودش باشه، به دست اون سر بی بدن مسلمان بشه. مسلمان هایی که ظاهرن به زبانشون شهادت انجاریه، انقدر کورباطن شدن به خاطر دینی که از آبش خور زلال نگرفتن، رفتن از آب غیر آلوده اخذ کردن، دینو از غیر جاش اخذ کردن، انقدر اینا کور از آب آلوده اخذ کردن، انقدر اینها کورباطن شدن مقابل پسر پیغمبر، انقدر قسی القلب شدن، فکر میکنن تیر به گلوی نازدانه شیرخوار رو بزنن میتونن قربتن لله اگر الله اکبر بگید. یعنی دو زاویه
کنار هم معنای حقیقی رو میرسونن. اما حالا برگردیم به این فراز،
در این سه فقره که مجموعش میخواد از صادق سلام الله علیه بفرماد که عده‌ای برای دنیا، پول، منافع دنیا، تعلقات، مناسب و امثال اینها، زن و بچه بیش از حد اون که خدا فرموده میتونه آدم رو به جای برسونه، با این که میدونه غلطه، مقابل حضرت بیست. خیلی نمونه داریم، من چند موردشو عرض میکنم. مثلا اینکه از ویژگی های عجیبی که اتفاق افتاده اینه که سید الشهدا صلوات الله علیه وقتی به مردم کوفه نامه نگاری کردن، همزمان به مردم بصره هم نامه فرستادن، بزرگان بصره نامه رو مخفی کردن. منذر ابن جارود پدر خانوم این عبیدالله ملعون بود، این ترسید نکنه نام قلابی باشه، از طرف عبیدالله باشه، براش پاپوش درست کرده باشن، با اینکه فامیله مون، بین این که نامه رو نگه دارم جان خودم به خطر میفته، نامه رو لو بدم جان سفیر امام و امام، چون مسیر حضرت مخفیانه بود، به سمت معلوم نبود که امام میخواد توی کوفه چه کار کنه برای حکمرانان و یزید و حکامش. برد اینو به عبیدالله گفت، سفیر امام گردن زده شد، عبیدالله با خبر شد، به یزید نامه نوشت، او رو هم به بصره هم به کوفه منصوب کرد، اومد کوفه و اوضاع ورق برگشت اصلا، یعنی پیروزی امام تبدیل به شکست ظاهری شد. و این آدم منذر ابن جارود که این خیانت رو کرد شد فرمانروای سند پاکستان، یعنی برای چند روز دنیای ولایت یه جای استانداری یه جایی، خدا نیاره ما رو گاهی برای مناسب دنیا توی این رقابت ها خدا و اهل بیت رو فراموش کنیم، برای دو روز دنیا باعث شهادت سید الشهدا شد، به عبیدالله کمک کرد. خب این آدم درسته که سابقه اشکال داری داره، ولی بالاخره در حدی بوده که سید الشهدا اون نامه نوشته،
یعنی به او امید میرفته به صورت ظاهری. خب ما میدونیم ائمه خدا علیهم صلوات الله علم پیشینی دارن، علم الهی دارن،
یا مقصود اتمام حجته.
بله، ولی اونا تو زندگی عادیشون برای اینکه ماها داریم کار میکنیم، ما عادی رفتار میکنن، معلوم به صورت ظاهری از این آدم امید و کمک میرفته، ولی او دو تا چهارتا کرده، دیده مقابل عبیدالله قرار بگیرم، مشکلاتی داره، قتل و چه دخترم همسرشه، یا نستجیر و بالله امام حسین رو بفروشم و فروخته متاسفم، یا نزدیکان حضرت حتی فراس ابن ابی جعده، پسر امهانی خواهر امیرالمومنینه. وقتی امیرالمومنین تشریف آوردن کوفه، اینو میگم که مسئولینمون بشنون، تو این شرایطی که مردم ما گرفتارن، گاهی ما میبینیم بعضی از مسئولین رفتارشون متناسب با سطح زندگی مردم نیست. امیرالمومنین وارد کوفه شدن، گفتن آقا بفرمایید کوفه در اختیار شما، اینم کاخ حکومتی. حضرت اومد نگاه کرد، فهمون من اینجا برم یه فقیر اگر بیاد منو ببینه اصلا حرفاش یادش میره، امیدش از دست میده، بغض گلوشو میگیره، میگه نمیفهمه حال منو، من اینجا نمیرم. آقا اینجا ساخته شده بین المللیه، بالاخره کنفرانسی چیزی، از دست من نمیرم، میرم خونه ابو جوده، یعنی خواهرزاده حضرت، تا یه جای کوچیک برام بسازید، ساده تر باشه، فقیری مردم عادی میان فکر نکنن من از دردشون بیخبرم. حضرت رفتن خونه این ابو جوده، پسر این فراس با حضرت همراه شد، از مدینه اومد مکه، از مکه همراه شد، تو مسیر شهادت مسلم سلام الله علیه خبر دادن، خیلی ها رفتن این نرفت، رسید کربلا روز چهارم پنجم، دید اوضاع خطرناکه، حضرت محاصره است، آقا کاری ندارید ما بریم، رفت. و از این رفته ها بعضی بدتر عمل کردن. یعنی ما چند گروه داریم، من دستبندی کنم، گروهی داریم که من اصلا دوست ندارم اسمشون رو ببرم و اینها انشاءالله با ما خیلی فاصله دارن، مثل عمر سعد و شمر، اینها قبل از کربلا هم آدمهای پلید سیاهی هستن، رفتن علی حجر ابن عدی شهادت دادن و باعث قتل او شدن، برای ملک ری و حکومت و اینا اومدن، ادعی که نزدیک حکومت بودن، وقت توازر علیه من غررت و دنیا، اینا برای دو روز دنیا و سلطنت و حکومت و اینها، دیدید شنیدید بیش از من که عمر اسد چند روز تلاش میکرد عقب بندازه ماجرا رو، چون میخواست هم به ملک ری برسه هم با حضرت درگیر نشه، ولی متاسفانه سقوط کرد. این یه عده، من دوست ندارم راجع به اینا حرف بزنم، چون هم پلیدن، هم میترسم این فضای معنوی ما رو آلوده کنن، و اینا ناسبین، هیچ سنخیتی هم ندارن. بعضی وقتا بعضی از عزیزان گوینده میگن اینا شیخ بودن، امام جماعت بودن، بله بودن، ولی ناسبی بودن، فراوان تاریخ نقل کرده، من به اینا نمیپردازم، من اون گروهی رو میپردازم که خودم میترسم از اونا بشن. یه نفر اومد به امام حسین گفتش که میخوام عرض کنم یکی از گروهایی که دنیا فریبشون داد سلطنته، یکی اومد به امام حسین عرض کرد که آقا عجب، من با پدرت از سفین می اومدم همین منطقه اومدم، امیرالمومنین از اسب پیاده شد، مشت کرد خاک و بو کرد، فرمود تلکم آثار العشاق، عشاق خدا اینجا زمین میافتند، و فرمود اینجا محل باراندازشونه، اینجا محل پهن کردن خیمه ها و برافراشتن خیمه هاست. بعد گریه کرد، فرمود که آهنا مسفک دماهم، اینجا خونشو میریزن. من رفتم خونه، اینو منابع بسیار قدیمی قرن دو شیعه و سنی نقل کردن، اسمش حرثم است، میگه رفتم خونه به همسرم گفتم این علی شما، معلوم اعتقاد نداشته زیاد، همسرش معتقد خوش اعتقاد تر بوده، گفتم این علی شما علم غیب داره مگه، این چه حرفیه زده؟ یه همسرم گفت علی ابن ابی طالب حرف بی خود نمیزن. من میگه تو ذهنم بود، امروز که اومدیم کربلا تا شما فرمودیم ما اینجا اقامت میکنیم اونجا خونم رو میریزه، من لاد امیرالمومنین گفتم همین صحنه بود همینجا، حضرت شما پس برای تو حق روشنه، برای تو یکی حجت تمامه، تو میمونی؟ گفت آقا من توی کوفه دختر دارم. یعنی قررت و دنیا گاهی امواله، گاهی فرزنده، من خیلی میترسم خدایی نکرده منم مثل ارسنه باشم.
حالا من راجع به حاج آقای کاشانی، راجع به این میترسم شما، چون خیلی هم میشنویم، یه سوالی دارم، حالا تو بخش بعد خاطرتون باشه که من اینو اول بپرسم، تا توی بخش بعد و بعد برسیم به ادامه گفتگومون. اما عرض کنم انشالله که ما در اون دولت کریمه و در اون حکومتی که هممون منتظرشیم جز یاران حقیقی باشیم. راجب سامرا میخواستم چون الان میخوایم این بخشم ببینیم این نکته رو عرض بکنم که سامرا مردم خانه پدری شیعیانه، ملک امام زمانه. از سامرا غافل نشین چون سامرا بین ما هم غریبه، یعنی بعضا کربلا میایم، نجف میایم زیارت میکنیم، حالا یا نمیرسیم یا مثلا حالا همین ایام اربعین ازدحام نفوس سخت سامرا نمیریم. سامرا خانه پدری ماست و امام زمان به واسطه پدرشون حتما سامرا زیارت میکنن. بله بفرمایید.
اهل بیت علیهم صلوات الله در منزلشون دفن نشدن ولی سامرا خانه امام هادیه، در خانه خودش حضرت دفن شده. امام عسکری و امام هادی اونجا تو اون منطقه راه رفتن، نماز خوندن، مولای امام زمان سلام الله علیه اونجا قدم زدن. هیچ کدوم این مشاهد از این جهت مثل سامرا نیستن.
قدر بدونیم سامرا رو، حتما زیارت سامرا رو توی زیارت‌های اعتابمون بگذاریم. بفرمایید. عمریست که از حضور او جا ماندیم، در قربت سرد خیش تنها ماندیم، او منتظر ماست که ما برگردیم. مردم، او منتظر ماست که ما برگردیم، ما این که در غیبت کبرا ماندیم. حاج آقا حامد، خیلی میشنویم که آقا، منم اینو میگم البته ها، اینجاش من مشترکم با همه اونایی که میگم، یا امام حسین از من امتحان سخت نگیر، معلوم نیست که از این امتحان چجوری بیرون بیام. اما اینکه آقا ما اگه کربلا بودیم حتما تو سپاه دشمن ممکن بود باشیم، واقعا اینجوری نیست. یعنی ما آدم این شور و این شوق و این ارادت رو تأکید میکنم که امتحان سخت بیرون اومدن ازش بسیار دشواره، اما 100% هم اینجوری نیست که بعضی ها اینقدر هی نگاه منفی دارن که آقا ما کربلا بودیم معلوم نبود، احتمالا تو سپاه اونوری بود. واقعا اینجوریه؟
فکر میکنم خلط شده بین دو نکته. یکی این که واقعا منم که مقابل شما نشستم به همین امام حسین اومدم ازش بهش پناه ببرم، بگم که منو رها نکن. اگر منظورشون اینه که ما باید زیر سایه اهل بیت باشیم،
اون
که شکی در این نیست، و اینی که به هیچ وجه مؤمن نباید از این که ممکنه دوچار آسیب ایمان بشه بی جهت خودشو ایمن بپنداره، حتما خسارت میبینه، شکی نیست. بعضی از بزرگان ما دیدیم که تو همون واقعه کربلا مسلم سلام الله یاری نکردن، یا سید الشهدا یاری نکردن، منتظرانی که نامه حضرت اومد دورش زار زار گریه کردن نیومدن کربلا. از یه طرف ما همه امیدمونه که پناه به این پناهگاه ها ببریم، کهف الوران، و بی جهت ناامیدی هم خطرناکه.
همین بخششو میخوام.
امیرالمومنین سلام الله علیه به ما یاد دادن، فرمودن من اگر وارد محشر بشم اونقدر میترسم که نه به اندازه همه جن و انس گناه کردم. حالا امیرالمومنین روحی له الفدا، بله، و این ادب توحیدیشونه، اونها که اهل گناه نیستن، ادب توحیدیشون اندالله و به ما هم یاد میده. و اونقدر امید دارم که به اندازه همه جن و انس ثواب کردم که برای ایشون انگار نیست، یه ضربش به همه میارزیده، ما هم بهمون گفتن اینطوری باشیم. لذا به هیچ وجه نباید بی جهت ناامید باشیم، امید داریم و میترسیم، لذا اومدیم پناهنده شد.
بین خوف و رجا
و ما دیدیم در دوره خودمون این شهدایی که یه نوکر سید الشهدا فرمانی داده در طول این قرون و اعصار که جهادهایی صورت گرفته رفتن جون دادن. اگر خود مولامون انشالله تشریف بیاره که انشالله خیلی پای کارن. ما دوست داریم جز خوبا باشیم، به خودمون نمیبینیم.
آره به خودمون نمیبینیم. قبول. آره. یعنی هیچ اعتمادی فل جمله اعتماد نکن.
یه نکته دیگه عرض کنم، به جای این که بگیم ما رو امتحان سخت نکن،
چی بگیم؟
بگیم ما رو هر امتحانی خواستید بکنید ما دستمون رو رها نکن. وگرنه اگه تو کربلایی هم قرار میگیریم و قرار بگیریم، ولی آبس باشیم
با عنایت خودتون،
ولی حبیب باشیم، دست ما رو رها نکنیم.
خب خیلی خوب، ممنونم از شما. اما باز این فراز اگر نکته ای داره بفرمایید. این فراز زیاد داشتیم، الان اگر ما رو از همین لحظه دارین تماشا میکنین، ما داشتیم راجع به دو سه فراز زیارت اربعین سخن میگفتیم.
باز من از خوبها و بدها به نسبت بابتها عرض میکنم. کسانی بودن به حضرت نامه نوشتن، من خیلی همیشه ناراحت میشم از نامشون، که به حضرت گفتن رودخونه ها خروشانه، میوه داده درختان، کنه امام حسین نستجیر و بالله دنبال فلان میوه و فلان رودخونه و فلان باغه. اینا دنبال این بودن که اگر امام حسین اومد فضای کوفه مهیا شد، به جایی رسید، اینا پست بگیرن و لذا نامه نوشتن. از اون طرف همزمان با حکومت هم بودن. سید الشهدا بعضی از اینا رو صدا زد روز عاشورا و قبلش موقعی که هور اومده بود، تموز شبس ابن ربیع رو بگید بیا، تو نامه ننوشتی. اول انکار کرد حضرت، همون این نامه تو نیست، تو نگفتی بیا لشکرت آماده است، تو هم اینجا نامه نوشتی همون طرف وایستادی. این ملعون بعدن برای خوشرخصی مقابل حکومت مسجدشو کوبید، دوباره تجدید بنا کرد از خوشحالی قتل امام حسین، یعنی سعی کرد به قتل امام حسین وجاهت شرعی بده، نستجیر و بالله مبارکش کنه. برای چی؟ برای اینکه بنی امیه دستشو بگیره. از پلیدترین افراد کربلاست. از طرفی از اونایی که به نسبت خوب بودن، کوفیانی که منتظر حضرت بودن، بعضی از اینا نیومدن کربلا، نیومدن سیاهی لشکر بشن مقابل سیدالشهدا، ولی عدم حضورشون باعث قتل حضرت شد. شما ببینید این چند هزار نفری که با سلیمان سردخزایی جنگیدن و کشته شدن، اگه اینا فقط تو کربلا حضور پیدا میکنن، اصلا شاید جنگ صورت نمیگره. لشکر ببینید مقابل چند هزار نیروه، اون زمان هم که مثلا الان سلاح کشتار جمعی نبوده، چند هزار نیروه از حضرت داشت کربلا رخ نمیداد. اینا چی شد نیومدن؟ اینا متاسفانه دو چیز که اینا هم دنیاییه، یکی ترس سپاه شام خواهد آمد، شیطان ما رو میترسونه، و یکی از فقر. عبیدالله گفت حقوقتون رو قطع میکنن، حقوق فامیلاتون هم قطع میکنن. فامیل ها افتادن به جون هم که اگر تو بری حسین ابن علی ریاری کنی حقوق ما رو قطع میکنن. از ترس اینکه حقوق پدرش و عموش و اینها قطع نشه کمک نکرد. این کمک نکردن در واقع پشتگرمی به سپاه دشمن بود متاسف.
خدا به شما خیر بده. به قدر همین بضاعت اندک برای این دو فراز، چون پس فردا مردم این زیارت را هر جا باشن از دور و نزدیک میخونن، خوبه که قدری با مفاهیمش و مضامینش هم آشنا بشید. اینم تحلیل، اینم تدبر، اینم تعمق، اینم توجه در معارف دین که بخش مهمی از مخاطب خاص در واقع نگاهش همینه. اما دو تا نکته عرض کنم تا بعد خدمت حاج آمد یه توسلی هم داشته باشیم. اول اینکه @ مخاطب تیوی سه صفحه اینستاگرام مخاطب خاص، چند شبه میخوام اینو بگم هی یادم میره، این صفحه اینستاگرام علاوه بر اینکه اون پویش هایی که هر شب من راجبش سخن میگم، مثل شوق زیارت، مثل گیرنده کربلا، مثل در حرم به یادتان، همه اینا رو اونجا دنبال میکنین، صفحه اینستاگرام مخاطب خاص یه حسینیه مجازیه، یعنی برای جامونده ها، برای دلتنگا، برای دورافتاده های از کربلا، یا حتی برای اونایی که تو کربلا هستن، صوت های خوب، بریده های مفید از برنامه. صفحه اینستاگرام مخاطب خاص تلاش میکنه فراتر از یک صفحه مجازی، اگر کسی بهش ورود میکنه دست پر به قدر توانش از این صفحه بیرون بره. همه تلاش ما اینه. نکته دوم این که یه تسلیت بگم به برادر عزیزم آقا هادی آشتیانی، تهیه کننده برنامه مخاطب خاص، که توی این دو سه سال با هم همراه بودیم و امروز در سوی عموی خودشون نشستن، عمویی که پدرش شهید بود، و امیدواریم که امشب این پدر شهید عزیز بزرگوار حاج آقای آشتیانی، عموی آقا هادی عزیزمون، سر سفره احسان ابا عبدالله ما رو دعا کنن. ما اینجا برای شادی ارواح طیبه همه شهدا، امام راحل عظیم الشان، درگذشتگان، پدران، مادران، اموات، اساتید، معلمین، ذوی الحقوق و مرحوم آشتیانی عزیز هم دعا میکنیم. نکته سوم، یه صوتی اول برنامه پخش شد، محمد خندان الان به من گفت که این خانومی که ابراز کرده بود من توان ندارم، مشکل دارم، بیماری دارم، آرزوی کربلا دارم، شنیدین صوت خیلی صوت با حسی بود و صداقت درش موج میزد. برای خودشون و فرزندشون تو همین فاصله الحمدلله بانی زیارت و سفر کربلا پیدا شد و دوستان من با ایشون تماس میگیرن و انشالله بعد از ماه سفر راهی سفر کربلا میکنن این خانوم و فرزندشون رو. انشالله که بیماریشون هم به برکت سید و شهدا شفای کامل پیدا بکنه و لباس شفا بر تنشون پوشونده بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یا باب الحوائج، یا ابا الفضل العباس، ما امشب مردم برنامه رو از کنار گنبد قمر منیر بنی هاشم، آقام، اربابم، مولام، ولی نعمتم ابا الفضل العباس علیه السلام شروع کردیم و توسل امشب رو میخواییم خدمت نازدانه ابا عبدالله الحسین علیه السلام، بیبی 3 ساله خانم حضرت رقیه سلام الله علیها برویم. خانمی که با دستهای کوچکش مردم گره های بزرگ وا میکنه. امشب هر کی حاجت داره، هر کی گرفتاری داره، هر کی قرض داره، هر کی مشکل داره، خیلی توی این توسلا و التماس دعاهای شما بود که برای بچه دار شدنمون دعا کنید، هر کی میخواد دومنش سبز بشه، هر کی بخت خوب میخواد، چه دختر چه پسر، خیلی تو التماس دعاهامون بوده. توی چقدر محمد؟ چقدر؟ توی 30,000 فایل صوتی الان به من گفتن 30,000 فایل صوتی که به همین شماره گویای 42-88-77-77 شما تماس گرفتین با این شماره و صداتون رو ضبط کردین، خیلی از این تماسا این بود که برامون دعا کنین خدا چه شوهر خوب، چه دختر خوب نصیبمون بکنه، زندگی صالح امام حسینی بهمون بده، همه این حوائج و در صدرش فرج مولا و آقامون امام زمان حاجی آقای کاشانی در خانه بیبی هست رقیه سلام الله علیها.
ما این مسیر رو که چه پیاده میایم چه خودمون رو به کربلا میرسونیم، طول سال و از همه بیشتر ایام اربعین حس میکنیم جای خالی یه نفر رو. لذا من اول عرض میکنم جامونده های کربلا ما دعا میکنیم اینجا اونا ما رو دعا کنن. اینجا وقتی آدم میاد نه ممکنه خیال کنه کاری کرده و امید داریم حضرت ببینه. اونهایی که نیومدن دلشون شکسته است، مثل اون خواهری که جگر ما رو سوزون که میگه مگه من چقدر بدم که منو راه نمیدی، این دل شکسته رو میخره مولای ما سید الشهدا. جامونده ها از این دل شکسته شون غافل نشن، دعا کنن ما رو و خودشون رو و انشالله آقامون بطلبدشون. اونی که از همه مهمتر بود نرسید اربعین به کربلا، اون بیبی بود که شب عاشورا اگر دامن خیمه رو بالا میزد یه عموی رشیدی میدید داره حرکت میکنه. اینا در آرامش بودن. ما واقعا چقدر بچه‌هامون رو دوست داریم، آیا حاضرین برای کسی اجازه بدیم خار به پای بچه‌مون بره؟ مولای ما که در عالم به لطافتش نیست چقدر این بچه‌ها رو نازدانه بار آورده بوده. اینا عادت نداشتن رو خار را برن، اینا جای سخت نرفته بودن، اینا تو نگاه نامحرم قرار نگرفته بودن، به اینا جسارت نشده بود، همیشه در پناه قمر بنی هاشم بودن. از روزی که مولای ما به شهادت رسید این داغی که بر جگر این دختر کوچک افتاد تا اینکه اینا هر مسیری که حرکت کردن، مولای ما امام باقر فرمود که پدرم امام سجاد وقتی میخواستیم دفن کنیم تو گردن مبارکش هنوز جای زنجیر بود، بمیرم برات. من میفهمم که این زنجیری که به گردن امام سجاد بود به دست اون دخترم بود. اگر کاری با اون دختر نمی کردن معلوم نبود چند روز زنده بمونه. این همه داغ و مگه یه دختر میتونه تحمل کنه؟ یه مادر همسر شهید میگفتش که بچه من شب که میشه تازه هوای باباشو میکنه. اینا تو این مسیر اومدن، انقدر جسارت، انقدر بیادبی. ما چقدر به همون گفتن حتی اگر یه غیر مسلمان، یه آدمی که ناباب از دنیا برید بزنه بچهش تسلیت بگید، کسی به اینا تسلیت نگفت. همه طعنه زدن، زخم زبون زدن، اینها رو دووندن. من خجالت میکشم از مولام سید و شاید بخوام شاید تحمل ندارم آقا من راجع به دخترش اینطور بگم. این نازدانه رو به این وضع آوردن تا به شام بلا رسیدن، اونجا چقدر انتقام کشیدن. یهودی‌ها رو آوردن گفتن اون خیبر شکن یادتونه شما رو آواره کرد، اینا دخترای اون خیبر شکنن، بیایید انتقام بگیرید. روم نمیشه من عرض کنم مقابل امام حسین که چقدر بیادبی کردن تا اینها رو وارد اون مجلس یزید ملعون کردن. کار به جای رسید، زینب کبرا بهش برخوردید، اون کنیزاش هم برده پشت خیمه، نوامیس رسول خدا رو پای ایستادن با اون وضع حجاب نامناسب دون شأن اونها، اینا بین نامحرمان نستجیر بالله قرار گرفتن. سید و ساجدین که سخنرانی کرد، اون یزید ملعون این چوبو که برداشت خیلی دل این دختر سوخت، به غرورش برخورد. وقتی رفتن توی خرابه، چه خرابه ای، شب زیر سوز سرما، روزا زیر تیغ آفتاب، امام صادق جگر ما رو سوزونده، فرموده خدایا رحمتتو نازل کن به زوار قبر ابی عبدالله الحسین، اونهایی که آفتاب به صورتشون میخوره، اونایی که باد صورتشون رو پوست پوست میکنه. دختر امام حسین نازدانه بود، 3-4 ساله بود، اونجا انقدر به او بیادبی کردن. وقتی آمد توی خرابه یه گوشه ای رفت سر مبارکش رو خاک گذاشت، لحظاتی چشمشو بس، وقتی باز کرد گفت دیگه بابا ما میخوام. نمیدونم چی دید توی خواب که دیگه دلش هوایی شد، هرچه سعی کردن آرومش کنن نشد. اون سر مبارک رو که آوردن مقابلش قرار دادن، روبند رو که کنار زد، من دلم نمیاد بگم چه بلایی سر اون رأس مطهر آورده بودن که اول عقب عقب رفت، نتونست تحمل کنه، بعد انگار شناخت، اومد جلو با اون دست کوچک رو صورت بابا کشید، کی منو تو این سن کوچک از تو جدا کرد؟
خدا خیر بده به شما حاج آقای کاشانی، انشالله همتون هممون حاجت روا باشیم. این جمعیت رو ببینین، گفت هزار سال گذشت از حکایت مجنون، هنوز مردم صحرانشین سیاه پوشن. از حکایت سید و شهدا سال هاست داره میگذره، اما هنوز مردم صحرا میشین سیاه پوشن. ستاره تک دنیا تا فردا شب که شب اربعین و انشالله توی وقت موسعی خدمت شما برسیم دوباره. ستاره تک دنیا تمام احساسم، حسین جان تویی برای همیشه مخاطب خاصم، و اللهم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر.